بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که مرحوم دکتر شریعتی میگفت انقلاب ها در ابتدا پرجوش و خروشند و تغییرخواه و نافی وضع موجود، اما وقتی به مرحله تثبیت و حکومت میرسند نه تنها از خروش میفتند، جلوی خروش را هم میگیرند. اعتراض با مجوز یعنی چه؟ من به شما بگم اجازه میدی جیغ بزنم و بگم آخ دندونم؟ خب بخشش رو فهمیدم، بخشش رو نفهمیدم. اما اگر مراد این حرف که فقط حرف مرحوم دکتر شریعتی نیست، یک بحثی کاملا روشنی است. خود قرآن کریم در آیات متعدد این خطر ارتجاع، خطر انحطاط یک نهضت توحیدی رو حتی گوشزد میکنه. مثلا کجا خبر آمد که وقتی بحث شد که پیغمبر شهید شدن، به نظرم در چند نزولش جنگ احد باشه اگه اشتباه نکنم، آیه آمد که چی؟ اف ان مات او قتل، فرض کنیم که پیامبر مرد، از دنیا رفت یا شهید شد. خیلی خوب، حالا چی؟ آیا شما انقلبتم الا اعقابکم؟ شما این راه طی شده رو برمیگردید؟ شما پشت میکنید مسیر رو دوباره برمیگردید میرید طرف اون مسیری که اعقاب و اجدادتون رفتن؟ پیغمبر این وسط هدف نیست، پیغمبر وسیله الهی است و بالاترین وسیله الهی است. پیامبر پیام آور است. فرض کنیم شهید شده واقعا، یا فرض کنیم از دنیا رفت، بعد میخواید این مسیر رو برگردید؟ این یعنی همین خطر دیگه. آیات متعدد دیگه در قرآن در این باب هست. روایات اصلا سخنان حضرت امیر حضرت زهرا صلی الله علیها پر از این مطالبه. همین خطبه ای که حضرت زهرا خوندن دو سه فراز عالی داره در این مسئله. اما اینکه انقلاب نهضت تبدیل میشه به نظام، یعنی حرکت تبدیل بشه به سکون، این دو تا معنا داره. به یک معناش طبیعی و روشنه، به یک معناش خطره و باید مراقب بود. اونه که طبیعیش اینه که اصلا هدف از انقلاب چیه؟ مگه انقلاب برای انقلابه؟ انقلاب برای انقلاب نیست، انقلاب برای براندازی نظام ظالمه و ایجاد نظام سالم الهی مردمی است. اینه هدف دیگه. اگه کسی فکر کنه انقلابی بودن یعنی مدام نگذاریم نظام یک نظام جدیدی مستقر بشه و در مسیر درست پیش بره، انقلاب در انقلاب به این معنا که تا میخواد استقرار باشه، ثباتی باشه که جامعه به سمت عدالت و توحید حرکت سریعتر بکنه، باید بزنیم کاسه کوزه رو به هم بزنیم، دوباره انقلاب کنیم. باز این که جنونه، آدم خودش علیه خودش انقلاب کنه این مشکل داره. مثل اون کسی که گفتن داد میزد، گفتن آقا چی داد میزنی؟ گفت که دیدن داره سوزن، گفت سوزن درد میگه، آمد دید خودش داره به خودش سوزن میزنه، گفت چرا داد میزنی؟ گفت سوزن درد میگیره. گفت خب چرا سوزن میزنی به خودت؟ گفت خب بیکارم چیکار کنم. حالا این آدم مریض دیگه، ما هی خودمون به خودمون سوزن بزنیم که بیکار نباشیم. این انقلاب علیه انقلاب هست، نه انقلاب در انقلاب. انقلاب علیه انقلاب یعنی اگر یک نظام انقلابی آمد، مدام به جایی که کمک کنی این انقلابی بمانه و در مسیر جلو بره، هی بخوای به خودش بزنی، هیچ شیشه هاشو بشکنی، شلوغ کنی، به انواع و اقسام مشکلات ایجاد کنی، این که غلطه. این انقلاب علیه انقلابه، نه انقلاب در انقلاب. اما یه بحث دیگه‌ای داریم، انقلاب در انقلاب. بله، این خطر وجود داره که وقتی انقلابیون به حکومت میرسن خطراتی تهدید میکنه، هم انقلابیون رو هم انقلاب رو. انقلابیون رو چه خطری تهدید میکنه؟ او آدمای فعال مجاهد آمر به معروف ناهی از منکر انقلابی منتقد کم کم بشن محافظه‌کار و توجیهگر و سازشکار. و یه اتفاق خیلی افتاده در خیلی از انقلابا، در انقلاب ما هم راجع به افرادی و کسانی افتاده، بازم خواهد افتاد. میبینید صدر اسلام هم یه اتفاق افتاد. میبینید بعضی از همینایی که پابرهنه و مجاهد و پابرکاب بودن، بعد همینا بعدها کسانی که تو نبرد با امپراتوری روم هر ده نفر، هر گای چند نفر با یه خورما باید می‌رفتن، خورما رو تقسیم می‌کردن، یک خورما تقسیم می‌شد بین چند نفر و پا کفش نداشتن، کفشا پاره میشد، پاهاشون رو با لیف خرما میبستن، تو مسیر بیابونای حجاز میرفتن، از کف پاشون خون میامد، میرفتن تازه بعد از اون همه پیاده روی و گرسنگی تو آفتاب با دست خالی میرفتن، بدون اسب و شتر میرفتن به جنگ امپراتوری روم. بعدها که مستقر شدن همین مجاهدین و رزمنده ها دو سه نوع شدن دیگه. بعضی از اینا تا آخر عمر مجاهد و زاهد موندن، انقلابی موندن. بعضی از همینا وقتی که از دنیا رفتن طلاهایی که ارث گذاشته بودن میگفتن اینقدر زیاد بود که باید با تبر میشکستن. با تبر میشکستن تقسیم میکردن بین ورثش. 2000 تا کنیز داشت، باغهای عجیب غریب ساخت. خب اینا همون، بعضیشون همونا بودن. تو همین جنگ آقا دیگه ما آدمایی داشتیم که چند سال تو جنگ بودن، بعد چه اتفاقاتی ما یک از همین مشهد چون ما بودیم، هم بچهای خب خیلی رفقایی که با ما بودن با هم بودیم، مثلا 40 50 نفر اکثرشون شهید شدن یا جانباز وضعیتشون هستن و اینا، بعضی طلبه دانشگاهی هستند یا یه جای مسئولن یا کارمندن کار میکنن اینا، بعضی شغل آزاد. چند نفر از همینا الان یه کسی بره ببینشون اصلا باور نمیکنه این آدم آدم زمان جنگی، اصلا باور نمیکنه. یکی از همینا رو که دوستان رفته بود کانادا، میگفت رفتم خونش دیدم اولا که اصلا نماز نمیخونه، کلا آدمی که 4-5 سال تو جبهه ها بود، گفت اصلا نماز نمیخونه، خانوادش خراب و اهل دنیا. میگفت یک آدم دیدم تو خونش زنش حجاب نداره و مشروب تو خونش هست، یه آدمی که خب یک زمانی به حساب تو بسیج و سپاه و اینا بوده و 3-4 سال هم تو جبهه جنگیده. ما آدم اینجوری هم داشتیم دیگه، آدم هم داشتیم که تو جبهه آمد نماز خوندن یاد گرفت، نماز خوندن یاد گرفت. یکی از اولین شهید قواس لشکر ما تو کربلای 4 که شب قبل از عملیات خمپاره آمد خورد تو منطقه خیین، یه آدمی بود که تو دوره آموزش قواسی تازه نماز خوندن یاد گرفت. خودش میگفت، گفته بود عرق خور بود، زناکار بود، بی‌نمازم بود، یه مرتبه تغییر کرد آمد و اهل نماز شب و اینا. و مدام این اخوی ما که قواس بود تو کربلای 4 مفقود شد، شهید شد. من همون شب عملیات، عصر عملیات رسیدم منطقه خیین، بهم نشون داد یک سنگر سوخته بود، گفت این یک پایی تو پوتین بود و گوشت و خون و اینا به در و دیوار، هنوز یک پایی هم از ساق به پایین تو پوتین بود. گفت میدونی مال کیه؟ گفتم نه. گفت مال یک کسی، آمدن تو لشکر گفتن یک ماموریتیه که برگشت نداره، هر کی میخواد بلند شه. چیزی نگفتن چیه. گفت خب 2300 نفر بلند شدیم و اینم پاشد. ولی بعد تو آموزشا سر دعای کمیل داشتن بچه‌ها میخوندن و اینا، دیدم تو سوله که همه دعا میخونن، همه گریه میکنن، این داره فوش میده به خودش وسط گریه، مثلا نمیدونم اینجا چیکار میکنم فلان. گفتیم خب چرا این حرفا رو میزنی فوش میدی؟ گفت من نمیدونم خانم بازم، من عرق خور بودم، من اصلا نماز نخوندم، من اصلا تو عمرم روزه نگرفتم، شما کی ما کی، مثلا دیوانه شدم. اخوی ما میگفت کشیدمش، اخوی ما 18 سالش بود که شهید و مفقود شد تو همون عملیات، گفت کشیدمش کنار رو بهش گفتم آقا جون اولا که هر غلطی کردی کردید، به کسی نباید بگی، این خودش هم گناهه، پیش خدا فقط توبه کن. و بعد خدا به تو توفیق داده اومدی اینجا، خدا تو رو دوست داشته که اومدی. بعد میگفت نماز بهش یاد دادیم. میگفت این نماز تو عمرم که من نماز نخوندم، این نماز روزا و اینا، این عرقایی که خوردیم اینا چیکار میشه؟ میگه گفتیم که تو الان توبه واقعی کردی، خدا مبخشه. گفت که به همین کشکی، اخوی ما بهش گفتش که ازی هم کشکی تر، ازی هم کشکی تر، چون خدا تو قرآن میفرماد که به بعضی ها میگه گناهاتونو میبخشم جمیعن یک جا، تو آمدی جانت گذاشتی کف دستت دیگه، ازی بیشتر چی دیگه؟ یه غلطی کردی برای جهلت، حالا هم صادقانه آمدی، توبه نصوح، توبه صادق، همین کار توست دیگه، تو این روحیت رو نگردار. میگه آقا این یک سره میرفت مشغول نماز و نمازهای قضا و شبای سرد زمستون، میگفت ما میرفتیم تو آب برای قواسی، هوای سرد، میگفت شما جوجه ها برای خدا و پیغمبر میریم، ما رو لوتیگری داریم میایم تو آب برای که ببخشید من حواسم پرت شد، سوال دارم خاطره میگم، حالا بله این حالا تمومش کنیم بریم سراغ سوال شما. حالا خلاصش ایشون میگفت که میگفت من رو لوتیگری میام برای که از 4 تا جوجه عقب نمونم، شما دیوانه این زمستون سرد میرین تو آب. اخوی ما میگفت با این عصر میدیدی با صبح فرق کرده بود، امروز میدیدی با دیروز فرق، چهرهش هر روز نورانی تر میشد. و اون روزایی که نزدیک عملیات بود یک سر ساکت، مشغول تفکر، گاهی مشغول گریه، گاهی مشغول ذکر، خمپاره آمد تکه تکه شدشون. اخوی ما که اینو گفت 4-5 ساعت بعدم خودش شهید شد، همون شب کربلای 4. حالا میخوام عرض بکنم که دیگه البته سالها بعد استخوناش آوردن، مفقود شد. این چیز منم رو گفت طرف نماز میخون، گفت ازم من روزه هم هستم اینا، ما هم اونجا مجروح شدیم با اینا درزم. پس ببینید یه وقت میگه آقا نهضت به نهاد تبدیل نشه، یعنی ما همیشه هم فقط هنرمون تخریب و انقلاب بازی باشه، هی بزن کاسه پوزه تخریب چیم، تا اول تا آخر همش تخریب چی باشه. یه وقت میگی نه، نهاد نظام باید بشه، منتها نظام نهضت باید بشه نظام و نهاد، اما اون نظام باید انقلابی باشد و نهضتی بماند. نباید بگذارید نظام امام امت نظام همیشه انقلابیه، اما نه به این معنا که نظام رو تخریب کنه، به این معنا که نظام رو دائم انقلابی تر کنه. این دوتا با هم دیگه اشتباه نشه. این هم که فرمودید اعتراض با مجوز یعنی چی، دو تا معنا داره. یه وقت میگن آقا یک نظم و نسقی داشته باشه، اگر نه هر کسی هر روز با ننش قهر بکنه بیاد بگه ما نمیخوایم به هم بریزه، که خب هر جمعه هیچ جای دنیا هم چیزی نمیپذیرن. یک نظمی باید داشته باشه، نظامم باید اجازه اعتراض قانونی و مشروع رو بده. اینو من به شما بگم، کی در یک جامعه اعتراض ها غیر قانونی و نامشروع میشه؟ وقتی که شما اجازه اعتراض مشروع قانونی ندی. اعتراض مشروع قانونی چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر، نه فقط جایز بلکه واجبه. از نظر ما حکومت و دولت اسلامی دولتی است که حتما باید تریبون در اختیار مخالفان دولت، مخالفان مجلس، مخالفان قوه قضاییه، منتقدان اوضاع حتما باید تریبون بگذاره و امنیتش رو باید خود حکومت تامین کنه. این کرسی‌های آزاد اندیشی و نقد و نظر اینا اصلا معنیش همین بود. نباید جوری باشه که کسی از گفتن نظر خودش، حرف حق، انتقاد از مسئولین بترسه. کاملا باید آزاد. ما تو از اون طرف هم اگر رفت به سمت هرج و مرج و تهمت و هر روز بگی که تهمت بزنی و یک دروغ بگی و اینا، خب اینم که دیگه نیست. باید ما این حد تعادل داشته باشیم. فرمودن در قانون اساسی ولی فقیه توسط خبرگان انتخاب می شود. شبهه‌ای که مطرح است این که این سبک انتخاب آیا نوعی مثل سقیفه نیست؟ نه، در سقیفه اتفاقی که افتاده اینه که برخلاف نظر صریح رسول خدا و حکم خداوند که پس از پیامبر کی باشد که نسب خاص شده، آمدند کسانی جمع شدند و تصمیم دیگری گرفتند و یک شبه کودتای اتفاق افتاد به زور و بعدم اسمشو گذاشتن اجماع، ولی اجماع نبود واقعا، مجموعاً یه چند نفر اونجا بودن تصمیم گرفتن، از بقیه تقریبا با جوسازی و با ارعاب و اینا بیعت گرفته شده، اصلا اجماعی نبوده. نه که بگیم نص پیغمبر یک طرف بوده، اجماع یک طرف. اتفاقی که افتاده اینه از نظر شیعه و نظر امیرالمؤمنین که نه به نص رسول الله عمل شده و نه اجماعی بوده هیچ کدوم. یه عده نشستن تصمیم گرفتن بعدم از بقیه بیعت و رفتن جلو. بحث خبرگان این نیست. در زمان عصر غیبت که ما نسب خاص نداریم، در عصر غیبت شخص خاصی به ولایت فقیه از طرف خدا و پیغمبر نسب نشده، برخلاف نسب خاص در مورد ائمه اهل بیت که اسمشون برده شده. در منابع شیعه و سنی است که از پیامبر نقل میشه خلفای من 12 12 نفرند و از فرزندان منن. این در که حتی منابع اهل سنت هم هست، منتها حالا اونجا جور دیگه این روایت رو توضیح میدن و توجیه میکنن و یا راجع به سندش یا معناش و اینا. نسب خاص غیر از نسب عام اینه که فرمودن در عصر غیبت کبرا، غیبت بزرگ، شخص خاصی از طرف خدا و پیغمبر معلوم نشده، شاخصه و ضابطه دادن که هر کس به این ضوابط نزدیکتر است او از طرف خدا و پیغمبر اجازه داره، هر کی عادل‌تر، با تقواتر، عالم‌تر، شجاع‌تر، مدبرتر، مدیرتر، مردمی‌تر او بیاد. حالا او احکام رو بیان بکنن اینا و اجرا بکنن در حد توانش. حالا تو حوزه مرجعیت چجوری تشخیص میگن بدین؟ میگن اونایی که مجتهد نیستن، مردم، توده مردم، چجوری تشخیص میدن به کی از کی تقلید کنن؟ به عدلین رجوع میکنن، دو تا شاهد کارشناس عادل. در باب حکومت این عدلین تبدیل میشه به مجلس خبرگان، یعنی ما خبرگانی رو انتخاب میکنیم، اونا ببینن بین افراد موجود، مجتهدین موجود، چه کسانی این شرایطی که برای رهبری لازمه بیشتر از بقیه دارن، اونا اعلام میشه و این به مفهوم بیعت ملت. این اصلا هیچ ربطی به سقیفه نداره. این فلان باز دوباره اسم افراد. بذارید من یک چیزی کلی بگم. آقا از منظر تفکر اسلامی شیعی ما با هیچ شخص خاصی نه دشمنی ذاتی و ثابت داریم، نه دوستی ثابت و ذاتی داریم. اشخاص اصلا ملاک نیستن. حضرت امیر فرمود حق و باطل رو با اشخاص نسنجید، اشخاص را با حق و باطل بسنجید. یعنی جدول ارزش‌های اسلامی دستت باشه، نگاه میکنی به این اشخاص که حالا 5-6 تاشون هم اسم بردیم، بعد شما باید نگاه کن اگر کسی معیارا دستش نباشه کلاشو برمی‌داره. حضرت امیر فرمود کسانی که ایمانشون رو به اشخاص استناد میدن، به دست میارن ایمانشون رو، دینشون رو، انقلابیگریشون رو با استناد به اشخاص به دست میارن بعدم به خاطر همو اشخاص یا اشخاصی دیگری از دستش میدن. معنیش چیه؟ یعنی ایمان بادآورده را باد میبرد. بر اساس اینکه آقا من اولی که این مسئله قبول کردم بر اساس حرفای فلانی و فلانی بود، ولی حالا که میبینم خودشونم قبول ندارن، پس معلوم میشه این حرفا از اساس غلطه. نخیر، این برداشت درست نیست، این منطقی نیست. بنده ممکنه همین الان این حرفایی که میزنم همش حرفای خوب و درسته، خب فردا من خلاف اینا عمل کردم یا برای شما روشن میشه بنده خلاف اینا عمل کردم، یک ذره از ایمان ما و شما به اینا نباید کم بشه، نباید نتیجه بگیری ای پس این حرفا کشکه مسکه، همش دروغه. نخیر، این حرفا درسته، این آدمه کشکیه، این کشکیه. ما دوستی و دشمنی ذاتی با هیچ کس نباید داشته باشه. امام آقا راجع به آقای منتظری، با او آقای منتظری کم کسی نبود. آقای منتظری بین شاگردان امام قبل از انقلاب در رده اول مبارزه بود، بعد انقلاب هم که به عنوان نفر دوم انقلاب معرفی شد. ولی وقتی که تخلف شروع بشه، لجبازی شروع بشه، مسائل دیگه بیاد وسط، امام چی گفت؟ دو تا حرف زد خیلی عجیب بود. یکی گفت که من با هیچ کس عقد اخوت دائمی و نامشروط نبستم، تا دم در جهنمم بیام تو جهنم نمیام با تو که چون با هم رفیقیم، چون به تو علاقه دارم. ملاک ما معیارهاست نه اشخاص. وقت به اشخاص نمره بدید بر اساس معیارها، وقت اسم هر کی رو میخوای ببر خودت نگاه کن دیگه، بگو فلانی در فلان مقطع نمرش 20، از فلان مقطع به بعد به این دلائل نمرش 14، در فلان موضوع هم تجدید یا مردود، فلان شخص یا فلان جریان در فلان قضیه، در فلان قضیه خاص نمرش 20-19، اما همون زمان در مسئله دیگری تجدید. اینجوری هم ما آدم مطلقی جز معصوم نداریم، همه آدم ها نسبی هم. خود من و شما از همه نسبی تریم. آقا خود من و شما الان از خوب واقعا باید به خدا پناه برد. همین الان شما نمیدونین 10 سال دیگه چجور آدمی هستین. 10 سال دیگه ممکنه یک کارایی بکنی که الان اگه بهت بگن شاخ در بیاری از تعجب. تعجب کن، میگه میشه من؟ خب دیدیم شده، گفت کردن شد. ما همه در خطریم تا لحظه مرگ، ما تا لحظه مرگ اشخاص در خطرن. ممکنه یک کسی یک عمر کارای اعمال صالح کرده، آخر عمر کافر از دنیا بره. اینا تو روایات ما تو قرآنه، کافر از دنیا بره. ممکنه یک کسی یک عمر فاسد بوده، مؤمن از دنیا بره. هر دوش اینا در روایات هست. امام یک چیزی میگفت راجع به دو سه باری حرف زد، گفت یک بازاری متدینی بود در همدان، یکی از دوستان ما تعریف میکرد که ایشان به دیانت و به خدمت به خلق در شهر مشهور بود، اما آخر عمر در لحظه احتضار که داشت جونش از بدن خارج میشد، امام میگفت این دوست ما که از علما همدان بود، میگفت من کنار بسترش نشسته بودم، عوضی که در اون لحظه خاص آدمی که یک عمر نماز و روزه و خدمت کرد در اون لحظه خاص معنویت داشته باشه و شهادتین بگه، آخرین حرفی که از زبانش خارج شد این بود که خدا ظلمی که خدا به من کرد کسی دیگه با من نکرد، چون من یک عمر زحمت کشیدم، زن و بچه و خونه و زندگی، می‌خواستم کیفشو ببرم، داره منو میبره. کافر از دنیا رفت. اصلا اشخاص برای ما نه بت بشن نه شیطان محضن، آدم‌ها نسبیان. ما نمیدونیم هم چجوری حساب کتاب آخرت، چون هم ما هم اونا همه با خداست. راجع به هیچ کس قضاوت قطعی نکنید که این بهشتی رفت یا جهنمی، نمیدونیم، خدا میدونه. خودمونم نمیدونیم چجوری از این عالم میریم. کسایی بودن 20 سال پیش الان برو ببین چه کارا کردن، چه جنایت و کثافت کاری و علیه انقلاب و علیه اسلام، مگه نیستن؟ مگه نبودن؟ کسایی بودن 20 سال 25 سال پیش جزو دشمنان انقلاب بودن، الان آدم میبینه جزو ما دیدیم آدمایی که قبل انقلاب ضد امام بودن، طرفدار شاه بودن، تو هم بعضی از همسایه‌های ما بودن، بعد انقلاب تو صف خط مقدم جبهه داشتن می‌جنگیدن. پس بنابراین اسم اسم افراد میارید، افراد ما نمی‌دونیم، راجع به افراد به وظیفه خودمون نگاه کنیم در برابر اونا. اونا هر کی بخوان باشن، هر چی باشن، وظیفه ما چی؟ وظیفه ما اینه کسی که در مسائل شخصی زندگیش، در مواضع فرهنگیش، سیاسیش، اقتصادیش، قانون پذیریش، عدالت خواهیش، ولایت پذیریش، سیاست خارجی، چی چی این مواضع رو داره، این مواضع اسلامیه، هر کس اینا رو بگه و عمل کنه ما با اویم. تا وقتی که اینا رو عمل میکنه. از لحظه ای که عمل نکرد دیگه نیست. این جواب این سوال پیدا میشه. دو تا هم میپرسن ای آقا این چه جور انقلابی بود که دو تا رئیس جمهورش آمد بعدن همه نمیدونم نخست وزیر و بازرگانش و بنی صدرش و بعد نمیدونم کیو همه جور رئیس جمهور و نخست وزیرها همه بعضی که رفتن یا در رفتن یا جزء مخالف اپوزیسیون بازی در آوردن. این چی رو ثابت میکنه؟ چی رو ثابت میکنه؟ یا یک کسی میبینه یک خدمتی داره میکنه، خدمتایی کرده، اما صدماتی زده اونا رو کسی نبینه. نخیر، خدمات هم باید دید، صدمات هم باید دید. از اون طرف یک آدمی بوده که خرابکاریایی کرده، اما خدماتی کرده. خب عدالت و انصاف اینه. بگی آقا، راجب هر کس آقا، راجب هر کس صحبت میکنید، اسم اینایی که آوردید و اسمایی که نیاوردید. بگید این آدم در این تاریخ، در این مورد نمرش 20. اما همین آدم در موضوع دیگری یا در زمان دیگری در فلان عمل نمرش 14 در فلان هم تجدید میشه. مگه همه بعد باید ببینیم بین اینا کی به اصول نزدیکتره، چون ما دسترسی به معصوم را رئیس جمهور معصوم که نمیتونیم داشته باشیم. که شما تمام مسئولین جمهوری اسلامی رو از اول انقلاب تا الان بگذارید، کارنامه اینا رو بگذارید، همه اینا بدون استثناء نمره منفی دارن، نمره مثبت دارن. باید دید کی نمره منفیاش از نمره مثبتاش بیشتره، کی نمره مثبتاش بیشتره. الان راجع به هر شخصی که شما صحبت کن، خودتون میدونید بهتر از من، میگه آقا این آدم در این حوزه ها خدمات کرد، در این مورد صدمه زد، در این مورد فلان. آدم ها پس ببینین، آدم ها نه ثابتن نه یک پارچه هن. ما با هیچ شخصی دشمنی ذاتی دوستی ذاتی نداریم، پیمان اخوت دائمی نداریم، پیمان دشمنی هم نداریم. نگاه میکنیم به ضوابط، هر جا باشه تایید، هر جا نیست نیست. فرمودن راهکارهای مقابله با فتنه 92 که به نام امام زمان میشود و 70 مجتهد پشت آن است. اینا رو ما نمیدونیم از کجا در آوردین دیگه. و احتمال تحسن در حرمهای مطهر وجود دارد و اینها چیزی که من برای اولین بار دارم میشنوم. این ملت هوشیار باشه، با ولایت فقیه باشی، شما تمام مشکلات رد میکنی. آقا این مشکلاتی که تو دهه اول داشتیم یادتون رفته مثل که بعضیتون البته بچه نبودن اون موقع. دهه اول دهه 60، اونایی که سنشون بیشتره یادتونه دهه 60 که شما بچه ها نبودین، دهه 60 باور کن روزهایی بود که به قول یکی از رفقای ما که تو عملیات و فجر 8 شهید شد، میگفت فلانی شبا که میخوابم نمیدونم فردا صبح انقلاب هست یا نیست، نظام هست، یعنی صبح باید بریم سر کارمون یا باید بریم توی خیابون جنگای خیابونی را بندازیم. اینجوری بود واقعا. سال دهه 60 هر شب و هر هفته نمیدونستی هفته بعد چه اتفاقی میفته. الان که خیلی وضع ما خوبه، ثبات جهانی، آبرو، آرامش، اقتصاد الان با اقتصاد سال دهه 60 اصلا قابل مقایسه است. حالا گرانی ها اینا همه هست درسته، ولی کسایی اینا رو میگن که یادشون نیست یا نبودن دهه 60 ببینن چه خبر بود. هیچی نبود. چرا پس از گذشت چند وقت بیداری اسلامی کمرنگ شد؟ جنبش وال استریت به کجا کشید؟ اینا با هم فرق میکنه. وال استریت اصلا کسی نگفت که یه انقلابه، جنبش بود نه انقلاب. و همون موقع اگه یادتون باشید صحبتایی بود که اینجوری نیست که این بخواد سرنوشت غرب رو الان تغییر بده، ولی برای اولین بار در تاریخ سرمایه‌داری بود که در کل اروپا و آمریکا کسانی نه با شعارهای ایدئولوژی خاص مثل سوسیالیسم و کمونیسم و نمیدونم این حرفا، بلکه صرفاً اعتراض به نظام سرمایه‌داری و نفی تفکر سرمایه‌داری ریختن تو خیابون و خیمه زدند و اینا، مثل شبه انقلاب مخملی مثلا انجام بدن که سرکوب شدن. این نشان باطن جوامع غرب بود که زد بیرون. اما کسی ادعا نکرد که الان اینا تبدیل میشه به انقلاب‌های بزرگ و اینا رو سرنگون میکنه، ضمن اینکه این مسائل ادامه داره. مگه شما همیان نمیبینید هر روز توی اروپا داره تظاهرات میشه علیه نظام سرمایه‌داری حاکم بر غرب؟ آمریکا سرکوب میکنن نمیذارن تبدیل بشه به راهپیمایی، همون نقاط اول زود خفش میکنن. اینم تا مدتیه دیگه، حالا همیشه که نمیشه کار کرد. ولی تو اروپا که یکم فضا بازتر از آمریکاست به لحاظ سیاسی، الان شما نمیبینید هر که همه کشورها هر روز تظاهرات سر مسئله گرانی و اعتراض به سرمایه‌داری و بیکاری و فلان. پس این ادامه داره، اون جنبش 99% علیه 1%. بیداری اسلامی هم بعضیا ببینید راجع به این قضایی که اتفاق افتاد دو تا تحلیل بود. یک تحلیل که من یادم میاد همون موقع چند سال پیشا این دانشگاه پاتریس لومومبا که الان شده دانشگاه ملل، ملل دوستی ملل در مسکو دعوت بودم برای سمیناری در باب توسعه و اینا. اونجا بعضی از این روسا دوستا پروفسورای روس بودن و اینا و چند نفر دیگه، یا یک سمینار دیگه بود حالا اول اونجا بود، اینا اوائل همین قضایای چیز گفتن که این تحلیل اونا بود، بعد تو ایران هم بعضیا گفتن، گفتن کل این قضایا هیچ کدوم انقلاب نیست و همش طرح امریکا و غرب ساخت و پاخت کردن که دو سه تا رژیمی که داره به زودی دیگه حتما سرنگون میشه اگر خودشون بر ندارن اینا رو، و یک رژیمایی که یک کمی مردمی و اسلامی باشن نیاد منتها تا تسلیم آمریکا باشن، اگه این کار نکنن خودشون میدونن به زودی کل کشورهای عربی انقلاب خطرناک اسلامی مردمی میشه به سبک ایران. لذا آمدن اینا رو هماهنگ کردن که آقا ما اینا رو میذاریم کنار، یک ادای انقلاب در بیارین، شماها بیاید به شرطی که با ایران متحد نشید و علیه آمریکا و اسرائیل و اینا چیز ندید. این تحلیلشون این روسا، یک پروفسور روسی که از مقامات اینا هم بود تو جلسه، من اولین بار این طرف رو از اون شنیدم تو جلسه، گفت آقا اینا اصلا انقلاب نیست، اینا همه ساخت و پاخت آمریکا و رژیمای عربی و اینا همه با هم ساختن و فلان. یک تحلیل. یک تحلیل دیگه ممکنه نقطه مقابله باشه، حالا تحلیل سومو میگم درست چیه، اینه که کل این قضایا هیچ نوع پیش بینی نمیشده و واقعا مثل انقلاب اسلامی یه مرتبه یک جوشش ایجاد شد و یه مرتبه واقعا ظرف 6 7 روز بن علی فرار کرد و سقوط کرد و اونم چی شد و فلان همه شد و انقلاب شد و اینا. تحلیل درست واقع بینانه به نظر من همین تحلیلیه که رهبری گفت، که چی؟ ترکیبی از این دو تاست و یک بخشش اونه یک بخشش اونه. این بخش که این انقلاب نبوده و شور مردمی نبوده این دروغه. 30 سال اینا داره میجوشه و مدام داره اتفاق. آقا 30 سال پیش که خالد استانبولی سادات رو زد تو دادگاهش چی گفت؟ گفت ما میخوایم همون کاری که خمینی در ایران کرد در مصر بکنیم. خالد استانبولی جز به همین اسلامگراهای سلفی بود در مصر و گرایش شیعی و یرفای هم اصلا نداشته، ولی گفت ما این راه را قبول داشتیم و گفت باید در مصر حکومت اسلامی باشه. پس مصر از همون زمان مطرح بود. تونس اولین کشوری بود که بعد از انقلاب ما دانشجوهای دانشگاه‌های تونس ریختن تو خیابون عکس امام دستشون بود 30 سال پیش. بنابراین اینا واقعا زمینه انقلاب بود، انقلاب اسلامی صادر شد، اینا همه تحت تاثیر انقلاب اسلامیه، چون اولین بار اینشون داد که مردم میتونید بیاید تو خیابون تو نماز جمعه شعار بدید تو مسجد الله اکبر، رژیم بکشی پایین و شعار تشکیل حکومت اسلامی بدی با حضور مردم. اینا اصلا نبوده را. قبل از انقلاب ما کدوم کشور عربی و اسلامی یک نمونه نشون بدین که اینجوری شده؟ نبود. اینا بعد ما بود. واقعا صدور انقلاب تحت تاثیر انقلاب، واقعا خطر انقلاب بود. البته اینم رد نمیکنیم، ممکنه آمریکا، اسرائیل، غرب، ناتو و رژیم‌های عربی گفته باشن آقا یه امتیازاتی بدیم سوپاپ اطمینان باشه تا انقلاب نشه، اینم اشکال نداره اگر بوده باشه. حتی ممکنه با اخوان المسلمون ایتیپا مذاکراتی هم داشته باشن که آقا ما حاضرین مثلا شماها بیاین به شرطی که، اینم اشکال نداره، همه اینا ممکنه. اما اینکه بگیم اصلا انقلابی نبوده همش کار آمریکا بوده و اینا بیداری اسلامی نیست و اینا دنبال اسلام نیست، خب اینا همه دروغه. چطور ملتی که تو نماز جمعه میاد شعار الله اکبر میگه چطور بیداری اسلامی نیست؟ انقلاب زمینه انقلاب بود، برای کنترل انقلاب این کارو ممکنه کرده باشن، اما نمیتونستن هم نکنن. میدونین شبیه کارهایی بود که شاه سال کارتر و شاه آمریکا دستور دادن سال 55 و 6 قبل انقلاب شد فضای باز سیاسی و زندانی‌ها رو آزاد کردن و زندان‌ها شکنجه کمتر شد و که مثلا سوپاپ اطمینان باشه، منتها از دستشون در رفت، شل یک کمی شل کردن تمام شد. اینا گفتن یک جوری شل بگیریم که تمام نشه. ای اشکال نه، ای منافاتی نداره، ای بیداری اسلامیه و واقعا هم هدف اینه. فرمودن چرا؟ پس کمرنگ شده هم الان هم کمرنگ نشده، هنوز خطر خیلی جدیه. بحرین کاملا ادامه داره، یمن آتش زیر خاکستره، الان ما اونجا نیروهای طرفدار انقلاب اسلامی خیلی قوی تر شدن. عرض شود که عراق و سوریه تعارف نداریم، دشمن داره میگه عراق و سوریه اینا دست ایرانه. حالا اینا تعبیر اوناست، ولی تعبیر درستش اینه. الان عراقی که آمریکا اشغال کرد و سوریه و لبنان و خود داخل فلسطین تا غزه، اینا همه نفوذ انقلاب اسلامیه، اینا نفوذ انقلاب اسلامیه. الان هر همین الان مصر و تونس اینایی که آمدن سر کار درسته میترسن با ما نزدیک بشن، یک کمی لیبرال بازی و محافظه‌کاری میکنن چون خیلی ضعیفن، خیلی ضعیفن. شما میدونید اصلا بودجه مصر دست آمریکاست، یعنی الان آمریکا با که رژیمای عربی اراده کنن سه ماه دیگه مصر قحطیه، اصلا کاری نمیتونن نا بکنن، نفتم که ندارن که، اینا نمیتونن اونچه که میخوان واقعا بگن و لذا مجبورن تحمل بکنن. لذا میگه خب بالاخره بحث مذهبم هست، ولی بالاخره در مصر و تونس اینایی که آمدن سر کار نزدیکترین جریانهای فکری سیاسی عرب سنی به ما هستن. این راشد قنوشی که در تونس آمده این اول کسی بود که بعد از انقلاب ما برای امام کتاب نوشته، اصلا یک کتاب راجع به امام نوشت و به خاطر این کتاب در تونس رفت زندان و تبعید شد، الان شده شخص اول تونس. بله آمدن باش مصاحبه کردن، گفتن شما ایران، گفتن نه ما با ایران هیچ ارتباطی نداریم و نمیخوایم داشته باشیم، من خمینی تونس نیستم و فلان. خب معلوم اینا ترس و ملاحظات، فرضاً بکنیم اصلا ترسم نیست، تغییر عقیده هم باشه، ما تو انقلاب خودمون مگه نداشتیم؟ مگه تو انقلاب ما اینا که رأی آوردن اوایل یا امام گذاشتشون کی بودن؟ اولین مقامات ما مرحوم بازرگان بوده و بنی صدر بوده، اینجوری نیست اینا. بنابراین نه، اتفاق خوبیه، الان وضع از قبل خیلی بهتره. همین اخوانیای مصر با ما سر مسائلی ممکنه تنش داشته باشن یا بترسن، اما اینا به لحاظ فکری سیاسی تاریخ اخوان المسلمین، افکار حسن البنا، افکار سید قطب، اینا بسیار نزدیک به انقلاب اسلامی است. شما میدونید قبل از انقلاب رهبری کتاب همین سید قطب رو و تفسیر قرآنش رو ایشون ترجمه کرد به فارسی، که اینقدر اینا به ما نزدیک بودن به لحاظ مبانیشون. چرا تعداد کاندیداهای اصولگراها زیاده؟ از خودشون بپرسین. با توجه به بیانات رهبری نسبت به انتخابات و پیچ تاریخ، وظیفه ما نسبت به بصیرت خانواده و جامعه چیز؟ همینایی که گفتیم و این نطقایی که رهبری میکنه شاخصه میده. آخرین وضعیت آرایش‌های سیاسی انتخابات چگونه است؟ خرت و خره. سرانجام مسئله هسته‌ای ایران در صورت عدم توافق با غرب تسلیم نشی، اگه تسلیم بشی که تسلیم شدی، اگه تسلیم نشی هزینه هایی داره ولی مقاومت نتیجه میدهد، هر جا مقاومت شده پیروز شدیم. مسئله انتخاب اسلحه گفتم، چرا نظام در صدد روشن نمودن مسئله سیاسی به صورت واقعی برای مردم نیست؟ کجاش نیست؟ رهبری که اگه نظام رهبریه که داره مدام ایشون میگه دیگه. دیدگاه جناب عالی راجع به سوریه چیست؟ سوریه دو بحث داره، یکی راجع به ماهیت ایدئولوژیک حکومت سوریه میپرسید، یک حکومت سکولار چپ قومیتگرای عربی است طبق قانون اساسیش، هم سکولاره هم سوسیالیست چپه هم قومیت عربیه، یعنی ایدئولوژیش هم ایدئولوژی حزب بعث دیگه. پس به لحاظ ایدئولوژی ما با اینا نسبتی نداریم و چون جریان اسلامگرا اینا نبودن. اما مسئله الان در سوریه مسئله این مسئله نیست، مسئله دیگریه. در سوریه مواضع ایران انقلاب اسلامی این بود، تا جایی که ما میدونیم این بود و اعلام شد سریع. یه وقت بحث تنش‌هایی است بین در داخل سوریه بین مردم و حکومت. اینا نظر انقلاب اسلامی این بود که اینا باید به روش رجوع به آراء مردم، هر شخص یک رأی، این راه حل هم در یمن هم بحرین هم سوریه همه جا همینه، مردم سالاری در چارچوب اسلام دیگه، حالا شیعه سنی و ایناش هیچ فرقی نمیکنه، هر جامعه ای که اکثریت هرچی که هست طبق او عمل بشه. چون جامعه اکثریت حنفی هن، اسلامی بودنش در چارچوب فقه حنفی میشه، تو یکی شافعی هن شافعی، یک جا جعفری هن جعفری، هر جا یک مذهب رسمی طبق اکثریت مردم. این تقریبا مردم سالاری دینی راه حله و اول هم داشت همین کار میشد. ببینید اول حکومت سوریه در برابر تظاهراتی که شروع شد در سوریه بد عمل کرد، تند عمل کرد و از طرف اینجا تا جایی که من شنیدم پیغام دادن که آقا این روشش نیست، اینا یه حقوقی دارن، باید حقوقشون تامین بشه، صحبت بشه، انتخابات بشه، واقعا انتخابات آزاد بشه و و و. اما این بحث تا جایی بود که مردم سوریه مطرح بودن و بحث کمی آزادتر شدن و مردمی تر شدن حکومت، تا اینجاش این موضع ایران بود. اما از یه لحظه به بعد مسئله عوض شد، مسئله عوض شد دیگه، نه ربط به بیداری اسلامی بود داشت، نه به دموکراسی و انتخابات داشت، نه به مردم و حقوق مردم. یه مرتبه کثیف‌ترین و ارتجایی‌ترین رژیم‌های عرب که خودشون در عمرشون یک انتخابات برگزار نکردن، خانوادگی و ارثی همه چیز و قبیله‌ای تقسیم میشه در عربستان و قطر و این کشورهای منطقه خلیج فارس، یا اردن. اردن میدونین این شاه اردن که باباش شاه حسین که امام تو وصیت‌نامه اسمش میاره، میگه مبارک نامبارک و ملک حسین خائن، این باباش جاسوس و خائن بود، خود این ننش اصلا زن، یعنی زن شاه حسین انگلیسی بود، اصلا این خودش دورگه است، یعنی نصفش انگلیسی رسمیه. اینا رو اصلا سرویس های جاسوسی امریکا و انگلیس اینا رو تو آب نمک خوابوندن، تمام این شیوخ و شاهزاده های عربی رو یکی با پشت دیگری میارن اینا رو، از قبل معلومه که کی باید بیاد. اصلا این آدم عضو رسمی سیا و مصاده، همین شاه اردن. خب سوالی شد، یه مرتبه کشورهایی که خودشون دیکتاتورن و خودشون آمریکایی هن و کنار صهیونیستن و امریکا، فرانسه، انگلیس، ناتو، خود اسرائیل همه آمدن تو صحنه قضیه سوریه، مسئله سوریه از حالت عادی خارج شد، تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به نبرد اسلام و غرب، تبدیل شد به نبرد فلسطین و صهیونیسم. اصلا بهترین دلیل شما دارید میبینید این تکفیری ها با صهیونیست ها چجوری کنار هم قرار گرفتن. یه سوالاتی تو سوریه بی جواب موند، یه مرتبه اسرائیل، آمریکا، ناتو و رژیم های فاسد عربی همه آمدن پشت او طرف، میخوان حکومت سوریه بیفته. حکومت سوریه تنها حکومت عربی است که به اسرائیل تسلیم نشد و به فلسطین خیانت نکرد، بقیه همه خیانت کردن، فقط سوریه موند. اینا الان مشکلشون اینه، تنها حکومتی که سر قضیه فلسطین خیانت نکرده و کنار حزب الله و حماس و اینا موند و پیروزی 22 روزه و 33 روزه و 6 روزه و اینا بدون کمک سوریه امکان نداشته، میخوان این سقوط کنه با شعار دموکراسی، با شعار اسلامگرایی افراطی، با شعار نمیدونم بیداری فلان از این حرفا. اینجا مسئله عوض شد واقعا، ولی اگر این مسائل نباشه، حالا سوال اینه، این نکته رو جواب بدم. سوال ما از یه آقایون اینه، چرا در مورد یمن و بحرین و اردن و نمیدونم سایر کشورهای عربی و خود عربستان حتی حاضر به اصلاحات هم نیستن، اما در مورد سوریه میگن براندازی؟ چجوریه؟ اگه مشکلتون دموکراسیه که حکومت سوریه که از شماها دموکرات تره، پایگاه مردمیش بیشتره، چطوره که در عربستان یک انتخابات نمیشه؟ بحرین الان چی میگن؟ الان مردم بحرین که نمیگن رژیم عوض شه، الان نمیگن کل سلطنت بره، میگن آقا نخست وزیر رو عوض کن، انتخاباتی باشه. این که خواسته زیاد، این که براندازن، اینم حاضر نیستن انجام بدن. چطوره که شما از اون تو بحرین با حکومتی، تو یمن، تو همه جا با حکومت‌ها بودید، فقط تو سوریه ضد حکومتی؟ بعد سوریه میگه آقا بیان انتخابات کردیم، بازم بکنیم. خود سازمان سیا دیروز تو اخبار من دیدم، سازمان سیا اعلام کرده اگر انتخابات آزاد بشه در سوریه، بشار اسد 70% آرای مردم رو داره، چه علوی چه سنی، چه دروزی چه مسیحی. خب اگه دموکراسی میگید واقعا انتخابات برگزار کنید. ما به لحاظ ایدئولوژیک بشار اسد رو قبول نداریم، ولی به لحاظ موضع ضد صهیونیستی و به لحاظ مردمی بودن و این توطئه‌ای که داره در سوریه اتفاق میفته، این چرا؟ اینا مسئله مردم و حکومت نیست، مسئله اصلا عوض شده. شرایط هم جهان اسلام و هم کل جهان وارد یک فاز جدیدی شده که اصلا سابقه تاریخی نداره همچی چیزی. این اتفاقات همزمان با هم هیچ ندیدیم ما. اگه شما جایی دیدین بگین که بودم چیزی که کل ملت‌های مسلمان عربی بریزن تو خیابونها علارغم تفاوت‌های ماهوی که بالاخره به طور طبیعی هم به لحاظ مذهبی هم قومیتی هم فرهنگی منطقی با ما دارن، ولی در این حال خط کلیشون همون خط 30 سال پیش خود ماست. شما اون زمان هم یادتونه که وقتی انقلاب اینجا شد، اینجوری نبود که همه کسایی که جلویان تو صف اول نخبگان سیاسی هستن و انقلاب یا تو حکومت تا اینا همه اسلامگرا و نمیدونم تفکر دینی و اینا داشته باشن. نه دیگه، اون موقع هم لیبرال و مجاهد خلق و کمونیست و چپ و راست و همه مخلوط بودن، روحانیون انقلابی ضد انقلابی همه با هم بودن، همه قاطی‌پاتی بودن دیگه. بعد به تدریج توی 20 سال توی که یه حالت تصفیه طبیعی به دست مردم با رهبری اینا و معمولا به دست خودشون با خطاهای خودشون و افراط و تفریط خودشون اتفاق افتاد. ولی برگردین به 3-4 سال پیش، حال و هوایی که ما اینجا داشتیم دقیقا همین حال و هوایی همین که دارم تو مصر و تونس و این کشور هست. خب یه اتفاق که یک مرتبه همه کشورهای عربی ملت‌ها حرکت بکنن،
مردم هم متن مردم مسلمانن، نه تفکر چپ حاکمه، نه تفکر ناسیونالیسم حاکمه، نه تفکر لیبرالی حاکمه بر توده هاش. یک اتفاق عجیبیه، سابقه نداره. از دو طرف هم اتفاقاتی که داره در خود غرب میفته این هم سابقه تاریخی نداره که یه مرتبه کل اروپا و آمریکا همه با هم یه اتفاق. البته بحران اقتصادی اینا داشتن چند بار، دو سه موج بحران اقتصادی نظام سرمایه‌داری داشته، ولی به این شکل نبوده که همه با هم فراگیر، بله بله، فراگیر اتفاق بیفته. به قول شما دو تا خصوصیت دیگه هم هست. مثلا زمان جنگ دوم بین الملل اروپا به لحاظ اقتصادی داغون شد، آمریکا نه، در واقع برنده اصلی جنگ بین الملل دوم آمریکا بود. بعد از او هم آمریکا آمد به لحاظ اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی مسلط شد بر اروپا. یا خود آمریکا دو سه تا بحران سرمایه‌داری داشته، ولی اینجوری که یه مرتبه آمریکا و اروپا همه با هم گرفتار بحران کم سابقه اقتصادی بشن از جهات بی سابقه و بعد مردم روشنفکرها اینا بریزن تو خیابون، اینم سابقه نداشته. قبلا جنبش‌های چپ بودن، مثلا زمان جنگ ویتنام و کره و اینا، خب چپا و دانشجوها و روشنفکرها ایتپا می اومدن 1960 50 تا 1950 تا 70 و اینا، جنبش‌ها اینجوری بوده، ولی عمدتاً چپ بودن، جریان‌های سوسیالیستی و مارکسیستی بودن، یا فقط معطوف میشد به مثلا جنبش ضد جنگ. ولی اینکه بیان تو خیابونا و چادر بزنن و بمونن، و حالا تعدادشون به لحاظ کمی زیاد نیست، اما به لحاظ کیفی واقعاً یه نقطه عطفیه در تاریخ غرب و خیلی معنا داره، به خصوص که همونطور که فرمودن مصاحبه میکرد با این جوانای نیویورک و واشنگتن و اینا لندن، میگفت که ما از جوانای مصر و تونس از میدان التحریر چیز کردیم، وال استریت رو می‌خوایم بکنیم میدان التحریر. این که دیگه قطعاً در تاریخ سابقه نداشته. یعنی در طول 150 سال گذشته گفتمان‌ها و مفاهیم و حرکت‌ها، چه حرکت‌های اجتماعی چه حرکت‌های روشنفکری، از غرب به شرق می‌آمده با ماهیت غیر دینی و ضد دینی. مثلا مبارزه با حجاب از اروپا می‌آمده به ترکیه، بعد ایران، طرف افغانستان و هند و اینا. الان عکسش، جنبش حجاب به عنوان یک نماد اسلامی از ایران میره به سمت ترکیه، وارد اروپا میشه، بعد حجاب اونجا ممنوع میشه. این دقیقاً عکس اتفاقات 120 سال گذشته داره اتفاق میفته. قبلا اینجا نگاه میکردن چه ایدئولوژی، چه شعاری، چه ادبیاتی در اروپا و آمریکا مطرح شده به عنوان گفتمانهای روشنفکری چپ یا راست. مثلا اونجا ناسیونالیسم و ملی‌گرایی مطرح میشد، جنبش ناسیونالیستی میامد اینجا، مفهوم نمیدونم پیشرفت و مدرنیته و اینا مطرح میشد، سکولاریسم مطرح میشد، تفکیک دین از سیاست و اینا. خب همین غرب زدگی در واقع میامد به این سمت. الان توی 20 سال داره اتفاق معکوس میفته، یعنی حرکتی که باید گفت از 30 سال پیش با انقلاب، حالا بخوام بگیم شروع شد، ولی تشدید شد، چون شعارهای امام و انقلاب اولین بار داده نشده در جهان اسلام. قبل از ما حتی همین اخوانی ها قبل از ما یه حرفا رو میزدن دیگه، در مصر حسن البنا و سید قطب شعاراشون خیلی شبیه همین شعارهای انقلاب ماست، که حالا خود اخوانی های الان خیلی هاشون من بایشون گاهی سوال میگم، میدم اونا رو خیلی پابندن، بعضشون نیستن، بعضشون هستن بعضشون نیستن. اینا یه حرفا قبل از ما زده شده، ولی قبل از ما هیچ وقت پیروز نشده. اولین نمونه در تاریخ مدر جهان جدید اسلامی و به خصوص کشورهای عربی و خاورمیانه و اینا، اولین باری که این شعار و این گفتمان پیروز شده در انقلاب ما بوده. و قطعا این 20-30 سال اینا داشتن ملاحظه میکردن وضعیت ما رو. نسل قبل از اینا، خب شما یادتون دیگه، در همین مصر و تونس و اینا آمدن تو خیابونا سرکوب شدن. من یادم بعد از انقلاب ما اولین جایی که شلوغ شد همین تونس بود، دانشجوهای تونس ریختن بیرون با عکس امام، که حبیب بورقیبه چیز کرد و عکساشون رو آوردن تو تلویزیون نشوندن که آ اینا ایران آمده اینجا و شیعه آمده اینا، در حالی که اون زمان قطعا ارتباط تشکیلاتی اینا هیچی نبوده با اینجا، چون خود ما هنوز تازه رو پامون بسته بودیم. یا ای خالد اسلامبولی که خب به یه معنا جزو جریان‌های سلفی اسلامی حساب میشد، تو دادگاه بعد از اعدام سادات اسم امام آورد، اسم امام انقلاب ما رو آورد. خیلی اتفاقات عجیب بزرگی داره میفته واقعا. حالا اون نسل سرکوب شد، فرزندان اونا نسل بعدیشون دارن انقلاب میکنن دیگه. الان اینا بچه های همون هاین دیگه، تو همون خونه ها بودن، دیدن باباهاشون مادرهاشون راجع به این مسائل صحبت میکردن، دیدن آمدن سرکوب شدن، درگیر شدن. این موج همینطور جمع بشد میامد، موج اسلام گرایی. مثلا قضیه الجزائر، انتخابات با کودتا سرکوب میشه، جریان های مختلف همینطور. بعد با این اشغال ها، با جنگ عراق، افغانستان، همه این مسائل به نظر همه اینا دنبال این بوده که ما رو مهار کنن. یعنی اگه میگفتن اینا 5 تا هدف دارن، هدف اولش قطعا مهار انقلاب بوده. خب امواج همینطور آمد، اینا زدن به اصطلاح مهار میکردن، سرکوب میکردن، راهای تخلیه میگذاشتن که فشارش کم بشه. یه مرتبه آوار شد. شما یادتون اول انقلاب خود ما این بحث شد که آیا انقلاب خود آمریکا رو انداخته؟ یادتونه؟ بودن خود انگلیسی کار کرد، انقلاب انگلیس کرد، آمریکا کرد. حالا یه عده دشمن بودن و اینا حرفا رو می‌زدن، یه دم باور نمی‌کردن که بشه علارغم آمریکا و انگلیس کاری بشه. خب یه حرف الان هم راجع به همین جنبشا دارن می‌زنن، اینا طرح خود آمریکاست. طرح خود آمریکا یعنی اینقدر دیوانه که خودش آوار رو سر خودش خراب کنه. یعنی مثلا از دست دادن مصر و تونس، گرچه نهایی نشده، ولی وضعیت فعلش قطعاً از وضعیت قبلی هر اتفاقی که بیفته به ضرر آمریکاست. کجاش به نفعشه؟ ای که بگیم اینا سوپاپ اطمینان بود، شیر فشار وا کردن که این انقلاب ها مهار بشه، کنترل بشه، بعدن نتونن کارو بکنن. اینا ممکنه کارا رو بکنن، حتما. اونا حتما میخوان سوار امواج بشن، حتما میخوان انقلابا رو منعرف بکنن. ممکنه مثلا بتوننم بعضی از اینا رو بکنن، این کارو بکنن. ولی ای که بعدن بیان در برابر یک موج نتونن بیستن، بعد پس بزنن، بذارن این موج بره، بگن حالا سواری بگیریم، یه بحثه. این حتما درسته. با انقلاب خودمان هم همینطور بود دیگه. اینا از سال 15 خرداد سال 42 فهمیدن که، حتی قبلش فهمیدن که بایستی یک کارای بکنن. رفرمای آمریکایی که شروع شد، انقلاب نمیدونم سفید و یرفا بعد از 42، برای همین بود دیگه. گفتن زمینای انقلاب هست، با رفرمای سوری یک کاری بکنیم که تخلیه بشه فشارا، و الا ایران یا میفته دست شوروی و کمونیستا یا دست مذهبی ها و اینا. تمام طرحایی که روما اجرا کردن از بعد از 15 خرداد تا انقلاب و از سال 57 تا امروز، تمام اینا با دقت شاید 10 برابر با تجربیاتی که با ما داشتن، حتما روی تمام تحولات پیاده میکنن. اینا از اون طرف بحران رهبری دارن همشون، ولایت فقیه نیست، خب بالاخره بحران مذهبی به لحاظ تحلیل مسائل سیاسی اجتماعی دارن. بالاخره نگاه شیعی به مسائل سیاسی اجتماعی فرق میکنه با نگاه اهل سنت. مذهبیاشون نهایتاً سلفی عذاب در میان، روشن فکراشون هم نهایتاً سکولار عذاب در میان. یعنی یک حد وسط اجتهاد عقلانی دینی بین تهجر و التقاط روشن فکری مادی خیلی سخته بهش برسن، به خصوص در جهان عرب که به لحاظ کلامی اشعری هن. اونا که بخوان حقیقتا دینی باشن گرایش اشعری دارن معمولا، گرچه تو بحثا آدم وقتی با اینا صحبت میکنه میبینه وفادار به اشعریگری نیستن. حرفایی که میزنن میبینه با اشعریگری خیلی نمیسازه، خودشون هم نمیدونن، بعضی آگاهانه ولی اکثرا ناآگاهانه حرفشون هم عوض کردن. ولی بالاخره تو فضای فکری اشعری نو اندیشی یا محاله یا میشه سکولاریسم. اصلا جریان‌های روشنفکری غیر دینی و سکولار که در جهان در کشورهای ما هم آمد، اغلب اینا قبل از ما تو کشورهای عربی بود دیگه. اول مثلا تو مصر بود، تو گاهی لبنان بود، یه مقدار هم شبه جزیره هند بود. با فاصله 20 سال 10 سال 30 سال می آمد اینجا. حتی خود مشروطه که میدونن دیگه، مشروطه قبل از ما تو ده کشورهای مختلفی اجرا شد، کنار ما هم تو عثمانی شد، در روسیه شد، همین آذربایجان، باکو، همین قفقاز و اینا، در عثمانی شد، بعد آمد به ایران. یک تأخیر فازی نسبت به روشنفکرای عربی داشتن روشنفکرای غرب زده ما، چه نوع مذهبیشون چه غیر مذهبیشون. حالا بالاخره اتفاقات خیلی عجیبی داره میفته، حتما تمام توطئه هم خواهد بود. عرض کردم اینا هم بحران رهبری دارن، هم بحران ایدئولوژی دارن، و این خیلی مهمه. نمیشه قطعا پیش بینی کرد که چی میشه، ولی اینو میشه قطعا قضاوت کرد که این کار اونا نیست، ولی سوارش میخوان بشن، حالا بتونن بشن نشن، یه بازی جدیدی شروع شد دیگه. یعنی واقعا تاریخ ورق خورد، گاهی 300 سال 400 سال یک مسیر نمیره، تاریخ ثابته تقریبا. تحولات خیلی جزئیه، یه مرتبه یه تحول بزرگ اتفاق میفته اصلا مسیر عوض میشه. الان تو مقطعی این که مسیر تاریخ داره عوض میشه، مسیر تاریخ داره عوض میشه. و بعد این لحظه ها مثل شب قدره، بعضی لحظه ها تو تاریخ هست که اگر همون لحظه درست عمل بکنی تکلیف 200-300 سال آینده معلوم میشه، فرق میکنه با لحظه های دیگری. مثلا ممکنه تو یک مقاطع از تاریخ فداکاری بشه 10 برابر ولی نتیجه نداشته باشه، اما توی یه مقاطعی از تاریخ که زمینه ایجاد میشه فداکاری کمه، زیاد نیست، به لحاظ کمی عرض میکنم ما، ولی آثارش 100 برابره. حالا مثلا ما خود ما انقلاب ما مجموع شهداش به 300,000 طبق آمار که میگن خب نرسیده دیگه، حالا فرض کنم رسیده 400,000 اصلا بگید. خب الان افغانستان، عراق، اینا که همه هر کدوم چندین برابر ما ضایعات دادن، هیچی هم ندارن. اگه ما واقعا با 200,000 شهید یک همچی گام‌های بلندی برداشتیم، این یک فضای استثنائیه. 100 برابری ممکنه تلفات بدی، هیچی تو دستت نباشه، هیچی نداشته باشه. بنابراین خیلی شرایط حساسیه. دور هم جمع کردن مثل کشتی نوحه دیگه، کشتی نوحه دیگه، از همه انواع حیوانات و انسان‌ها اینا همه توش هست. میتونه خود جامعه کشتی نوح باشه، اما انقلاب رو نمیشه مثل کشتی نوح که چی کرد، باید روشن باشه. ببینید ما توی تجربه قضایای همین سابقه خود ما، تمام این نهضتایی که در تاریخ ما داشتیم همش شکست خورده، همشون مبتلا شدن به همین گرفتاری‌ها. اینا درست آسیب شناسی نمیشن. ما واقعا باید انقلاب مشروطه رو آسیب شناسی کنیم. حتی روش مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نائینی باید آسیب شناسی بشه، تا روش شیخ فضل الدین نوری باید آسیب شناسی بشه. چون اینا که همشون از علمای دینن، همه دین رو میخوان، همه صلاح ملت رو میخواستن. کجا هر کدوم کجا کم آوردن و چه اشتباهاتی شد؟ سر قضیه نهضت نفت، نواب صفوی میاد تو صحنه اونطور، شهید نواب میاد، مرحوم آقای کاشانی میاد، مصدق میاد، اول هم همه یه چیزی میگن، بعد هر سه به جان هم افتادن. حالا مصدق مبانی داره که اصلا ادعای اسلامیت هم خودش نداره، ولی کاشانی و نواب و آقای بروجردی سه تا قطب تفکر دینی با هم در افتادن. خیلی چه حرف عجیب مهمیه. نواب، نیروهای نواب صفوی میرن قم علیه علمای قم و اینا شعار میدن، میگن شما تو صحنه نیستین، چرا به وظیفتون عمل نمیکنین؟ همین نفر دوم فداییان میدونین دیگه، تو مرسه چیز کتک خورد، شهید کی؟ نه نه روحانیه، دو تا برادر واحدی، شهید واحدی رفته در قم سخن صحبت کرده، تو وسط مرسه طلبا میزن میزننش. بعد که شهید نواب داره تیرباران میشه، امام میدونین دیگه، امام اصلا اختلافش با آقای بروجردی سر همین قضیه بود. امام رفت وساطت کرد پیش آقای بروجردی، گفت آقا این سید رو اعدامش میکنن، شما باید وساطت، شما اگه محکم واسطی به شاه پیام بدید که نباید اعدام بشه، اینا اعدامش نمیکنن. پیغام داد و اینا، بیت و خب بیتم نفوذ داشتن دستگاه و اینا نذاشتن. خلاصه دیر شد، وقتی شد که دیگه نواب اعدام شده بود. البته خود امام، من ندیدم از شهید نوابم جایی خیلی چیز کنه. امام من فکر میکنم با بعضی از روش‌های شهید نواب رو روش‌های امام، تنها کسی که من دیدم خیلی قبول داره مدرسه، از مدرس امام خیلی از همه جهات دفاع، حتی از آقای کاشانی هم. من احساس تو بحث امام احساس میکنم امام به آقای کاشانی نقد داره، به شهید نواب نقد داره، به آقای بروجردی نقد داره، ولی خب سکوت میکنه، او دوران علنی نمیکنه. خب چجوری میشه که آخرش شهید نواب و اینا معتقدن که آقای بروجردی به وظیفش عمل نمیکنه؟ آقای بروجردی هم تشخیصش اینه که من الان نباید وارد بشم، اگه وارد بشیم کل حوزه‌رم از دست میدیم، چیزی به دست نمیاریم، ولی همینم که داریم از دست میدیم. میگم تحلیل آقای بروجردی دیگه، حتی ازشون نقد شده که ایشون گفته بود که ما دو تا آقا چرا نمیان تو صحنه، شما گفته بود حالا ما آمدیم تو صحنه. البته اینه، من مکتوب جایی ندیدم، شفاهی از کسی دیدم، شنیدم که ایشون با یه واسطه از آقای بروجردی نقل میکرد، خودش هم آدم معتبری بود، گفت به ایشون گفتن، ایشون گفته منم میدونم میتونم یه فتوا بدم و بیام تو خیابون، مردم بریزن تو خیابون، حتی احتمالی که بتونیم شهرم بزنیم زمین هست، منتها بعدش نمیدونم میخوایم چیکار بکنیم، و بعد میترسم اتفاقاتی که تو مشروطه افتاد دوباره بیفته، ما بیایم به اسم دین و روحانیت تو صحنه، بعد بیان کسایی باز از قبلا بدتر و اینا، مثلا کمونیستا بیان سر کار، کیا بیان سر کار، ما چه می‌دونیم چی میشه. حالا اینم تحلیل آقای بروجردیه، تحلیل شهید نوابیه که اگه الان نیاد تو صحنه قافیه رو باختی، این لحظه حساسی است که سکوت علامت بی‌بصیرتیه. شهید نواب اصلا تحلیلش این بود که آقای بروجردی و علماء قوم و نجف در این لحظه بصیرت سیاسی نداره، نمیان تو صحنه. بعد با آقای کاشانی اختلاف میفته بین نواب و کاشانی، نواب به کاشانی میگه شما سیاست باز شدی، شما اولی که آمدی تو صحنه هدفت خدا و دین و الهی، الان داری معامله میکنی. آقای کاشانی هم تحلیلش اینه که نواب بسیار نیروی فداکار مجاهد شهادت طلب، ولی جوانه، خامه، ابعاد مسائل درست نمیبینه، افراط و تفریط میکنه. خب اینا همه این تحلیل از اینا نقد شده دیگه. مصدق هم میدونین ضد مذهب نبود، مصدق شخصا نمازخون اونم بوده، ولی فکر لایکی بود. یعنی مثلا مهندس بازرگان شما در نظر بگیرید، مصدقیه که مذهبی شده، این شده آخرش میشه تا بازرگانش در برابر امام اینقدر کم میاره او زمان ببینیم. و الا مصدق که اصل حرفش که بد نبود، که مواضع ضد انگلیسی و مخالف دربار و اینا، یک خودش یه آدم درباریه دیگه، یک شاهزاده قاجاره، از یک شاهزاده قاجار اینقدر توقع هم نبود اصلا که بیاد جلوی دربار و جلوی انگلیس و اینا وایسته. او در حد ظرفیتش عمل کرده، ظرفیتش بیشتر از این نبود. نواب بهش میگفت که من فداکاری کردم تو را آوردیم سر کار، من اینا رو زدم. راستم میگه، اگر او 3-4 تا اعدام انقلابی نواب نبود، مصدق سر کار نمیومد، نفت ملی نمیشد. قطعا ملی شدن نفت در اثر عملیات فدایان اسلام بود. بعد میگه من این کارا رو کردم برای چی؟ برای که اسلام اجرا بشه. خب حالا تو چرا مشروع فروشی رو تعطیل نمیکنی؟ مصدق میگفت که آقا من که نگفتم بخوام حکومت اسلامی درست کنم، که نمیتونم، نه بنده اهل کارایم. ما آمدیم این قضیه نفت رو ملی کنیم، جلوی دربار بایستیم، و من اگه الان مشروب فروشی ها رو ببندم، تولید کارخانه مشروب اینا رو تعطیل کنم، پول حقوق سپورای شهرداری رو ندارم بدم. اینا اعتصاب میکنن فردا، هم توده‌ای ها میخوان اعتصاب را بندازن، هم آمریکا و انگلیسی ها. من الان با همین پول مشروب رو باید بدم به اینا به عنوان حقوقشون. او داره کاملا پراگماتیستی و عملگرا و این حفظ میکنه، و ساده لوحانه هم نگاه میکنه به انگلیس و آمریکا و به شاه، فکر میکنه اینا میذارن، حتی به آمریکا چشم امید داره. نواب هم نشسته مانیفست حکومت اسلامی نوشته. نمیدونم دیدین مانیفست نواب رو، خیلی کتاب خوندنی. یک بچه طلبه نواب که خب به لحاظ حوزوی و علمی که چیزی نبود، که سواد فقه اصولی و آدم ملایی نبود، یک طلبه جوان با غیرت شهادت طلب مخلص و فداکار، که من خیلی یاری دیدم که اصلا تحت تأثیر نواب انقلابی شدن، خیلی یاری مندم از داخل و خارج و اینا. رهبری گفتن که من اولین بار جرقه این روح انقلابی و اینا با دیدن نواب بود. پدر ما میگفت همینطور، پدر ما میگفت نواب صفوی رو آمد همین مشهد مرسی نواب، البته این مرسی نواب به خاطر اون نواب، اسمش نواب نیست، یک نواب دیگه. ایشون میگفت که اولین بار که نواب اومد مهمان ما بود تو مهدی حاجی عابدزاده، چشمم بهش افتاد، دیدم اصلا یک حالت خاصی داره، همون که تو خیابون تو کوچه ها راه میره، ناخودآگاه دنبالش راه میافتن. موقع اذان هم هر جا بود تو خیابون خودش بلند اذان میگفت، همونجا هم وای میسادن به نماز. خب آدم محکم عجیب غریبی که به شاه اردن دستور میده، به کی دستور میده؟ نواب صفوی چیز همین یاسر عرفات هم دیدم یه وقتی تو خاطراتش که گفتش که اولین بار نواب منو انقلابی کرد، من داشتم تو مصر نمیدونم مهندسی چی میخوندم، بله آره، این آمد سخنرانی کرد تو الازهر و اینا، آمد بیرون و بعد رفتم جلو و شروعات کردم، گفت که تو اهل کجایی؟ گفتم فلسطین. گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم درس میخونم. گفت تو خجالت نمیکشی که فلسطین دست کفار آمدی اینجا برای من درس بخونی مهندس بشی؟ تو الان وظیفت جهاده. میگفت همین حرف نواب بسند منو باعث شد که من حرکت شروع کردم که به تأسیس سازمان آزادی بخش فلسطین صاف و اینا. حالا این عرفات آخر عمرش نگاه نکنید دیگه، زوارش در رفته بود و انقلابی نبود. او عرفات او وقت که سمبول چیزا بود، انقلابیون مسلمان بود و عرب و این حرفا. خب یه اتفاق که ببینید، تفاهم ها کم میشد، گفتمان ها دقیق نبود، سوالا لیزری مطرح نمیشد، بهترین آدمایی که تمام امید به اونای خودشون به جان هم میافتادن. ابوی ما میگفت شهید نواب صفوی وقتی اختلاف شد با مصدق اینا مشهد بود، منش پرسیدم که وقتی رفتم پیشش گفتم که آقا تو این شرایط با این بدبختی انقلاب نهضت داره پیروز میشه و اینا، همین وقتش بود که به جان هم بیافتین همه شماها، شما و آقای کاشانی و مصدق و فلان اینا، ایشون گفتش که شما نمیدونید که اینا مثلا در حق ما چقدر جفا کردن و اینا، اینا رو ما آوردیم سر کار، بعد که آمدن سر کار زیر همه وعده هاشون زدن. من بهش میگم اقلا مشروب فروشی ها رو تعطیل کن، میگه نمیشه. مگه ما فداکاری کردیم که تو بیای حاکم بشی؟ ما و مردم فداکاری کردیم که اسلام حاکم شود. خب مانیفست نواب هم خیلی، من این مانیفست تجدید چاپ هم شد اخیراً، یه بار خوندم برای بعضی هم فرستادم، گفتم یه بخونید. واقعا یک طلبه جوانی اون موقع قبل از امام شعار حکومت اسلامی رو مطرح کرده دیگه. وقتی که نواب میگفت حکومت اسلامی، هیچ کس تو ایران نمیگفت حکومت اسلامی. حتی روی جریانهای اسلامگرای تیپای اخوانی ها و همین کشورهای عربی، اینا هم تأثیر گذاشت. همون نطقایی که اونجا کرد رو اینا هم تأثیر گذاشت. یه آدم خالص فداکار استشهادی که همونجا هر چی میگفت به کلمه کلمش معتقد بود، هر حرفی که میزد مثل میخی که کوبیده میشه تو تاریخ مونده، تو ذهن افراد رفته. ولی حرفا رو خب خیلی ها میزنن ولی کسی باور نمیکنه.